بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة ولاه بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة. يريد الجاهدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. امیدوارم ان شاء الله عرض ادبها و عزاداری ها و توسلات و عبادت های این ایام همه عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد و ان شاء الله با شرکت در مجالس حسینی و شکست شدن دل و جاری شدن اشک بر دیدگان زمینه شستشوی درون و پاکی و صداقت و صفای بهتر قلب برای قرب بیشتر حضرت حق و انس ارزنده تر با عالم معنا به همگی ان شاء الله دست داده باشد. پایان جلسه شب 11 که در جمع عزیزان بودیم، دوستان فرمودند که اشاره مختصری به رابطه حکمت نظری و عملی و عالی ترین حالت محبت و اون از مرحله صدر به قلب و از قلب به فؤاد و از فؤاد به شغاف رسیدن، منتها فرصت توضیح دست نداد. فرمودن این بحث تکمیل بشه. من امشب رو استثناءً در ادامه همون بحث این قسمتی رو که اسم بردم اجازه بدید بحث کنم، گرچه اگر بخواهیم در خصوص باز خود کلمه حکمت ده جلسه دیگر هم ادامه بدیم جا داره، اما نمیخوام. ما این جلسه رو بیاری خدا تکمیل میکنم عرائض 11 شب ایام محرم رو. هفته آینده بیاری خدا به جنبندی بحث آیاتی که داشتیم میپردازیم، چون آخرین جلسه امسال ما هفته آینده است. هفته بعدش دیگه شروع تعطیلات نوروزی که هست جلسه نخواهیم داشت تا شب جمعه بعد از 13 که انشاءالله شب 28 ماه صفر خواهد بود، ما اون شب جلسه خواهیم داشت و شب بعدش که شب شهادت امام رضا علیه السلام. حالا اجازه بدید امشب من پیگیری کنم بحث ایام دهه ماه محرم رو و انشاءالله هفته بعد هم جنبندی بحث آیات قرآنی که داشتیم تا برای بعد از تعطیلات بیاری خدا آماده بشیم. عرض کردم که امام حسین علیه السلام فرمودن نور هدایت، روشنگری، ارشاد در دنیای ظلمانی و تیره اون عصر که تمامی عوامل دست به دست هم داده بود تا حقیقت مخفی شود، گمراهی ها جامعه بشری رو کاملا تیره و تار ساخته بود به منزله شبی تاریک و ظلمانی که همه در این تیرگی ها قرار گرفته بودن، لاح سر زد و درخشید اون روشنایی نور هدایت امام علیه السلام، همان گونه که در صبح خورشید می دمد و تیرگی ها رو از بین میبرد، شب تاریک و ظلمانی رو روشن و برای مردم امکان دیدن حقایق رو فراهم میکند، با نور هدایت امام حسین علیه السلام حقایق روشن شد. اما بحث این بود که خود اون حضرت عامل این نور و روشنگری را حکمت خود معرفی کردند و لاها به حکمتی، به وسیله حکمت من امام حسین این ارزش ها در جهان بشری نمودار گشت. خب حکمت رو بحث کردیم، حکمت نظری، حکمت عملی. خداوند بزرگترین سرمایه ای که به ما انسان ها داده است دو بالیست که به وسیله این دو بال مرغ وجود ما میتواند به پرواز درآید و اوج بگیرد. یکی بال معرفت و شناخت، یکی بال عمل و جنبه های فعلی خارجی. در بعد شناخت که حکمت نظری می شود، عالی ترین شکل شناخت که حقیقت اشیا را دریابد با همه اون توضیحاتی که عرض کردم حکمت نظری نام می گیرد. عالی ترین شکل عمل که بهتر از او عمل نمی شود، که به تعبیر قرآن کریم عمل صالح نامیده می شود، حتی از عمل حسن هم بالاتر، یعنی اگر شما این کار خوبی که الان انجام می دید امکان انجام کار بهتر از اون هم دارید، این عمل عمل حکیمانه و عمل صالح نیست. عملی که بهترین عمل است در اون شرایط زمانی و مکانی، این عمل می شود حکمت عملی یا به تعبیر قرآن کریم عمل صالح. اما بحث شب آخر ما این بود، گاهی انسان‌ها در مقام معرفت نسبت به حقایق مشکل دارند، خوب حقیقت را نمی شناسند. اگر حقیقت را نشناختن طبیعی است که در مرحله عمل، عملی که سزاوار است انجام نخواهند داد. اما مشکل دیگه ما این است، میشناسند ولی در مقام عمل بین اون شناخت و عمل موانعی پیش می آید و نمیگذارد اون معرفت و شناخت به عمل تبدیل شود. اگر بناس ما در بحث نظر و معرفت حکیم شویم، حکمت نظری پیدا کنیم، اما در بحث عمل حکیم نباشیم، حکمت عملی نداشته باشیم، آیا مستاق این آیه شریفه نمی شویم؟ لما تقولون مالا تفعلون، کبر مقتن عند الله، گناه بسیار بزرگی است در پیشگاه خدا. آنانی که مسائلی را، حقایقی را میفهمند، میپذیرند، ادعا میکنند، در مقام نظر و اعتراف فکری و اندیشه‌ای معترفند، ولی در مقام عمل کوتاهی میکنند و عامل نمیشوند. علت چیست؟ میخواهم با توجه به قرآن کریم و روایات و عقل که در ارتباط با همون بحث حکمت است و ارتباط با عقل و دل انسان به اندازه یک جلسه البته نبیشتر به این بحث بپردازیم. گاهی انسان ها وقتی یک مطلبی را پذیرفتن و قبول کرده ان، خوب که دقیق می شویم، علت پذیرش تحریک احساسات و هیجان اونهاست. الان در یک شرایط جوی قرار گرفتیم، در یک محیط اجتماعی قرار گرفته ایم، یک سلسله عوامل بیرون از وجود شخص من بر درون من تأثیر گذاشته، ولی چه بعد درونی را؟ بعد هیجان و احساسات درون مرا. ممکن است اون عامل بیرونی عامل خوب و مفیدی باشد، مرا هم تحریک کرده به سوی خوبی ها. اتفاقا عمل من عمل خوبی است، ولی ریشه این عمل خوب معرفت، شناخت، ایمان، باور و اعتقاد شخص خودم نیست. گرچه این عمل شاید حکیمانه باشد، چون حکیمی با شناخت حکمتی مرا به سوی مثلا ایکس تحریک میکند و الان عمل ایکس عملی حکیمانه است با معرفت یک حکیم دیگر، منتها علتی که من به این عمل حکیمانه کشیده شده ام معرفت و حکمت نظری خود من نیست، معرفت دیگری است. مثل مثلا اگر بچه رو در یک دبستان وادار به درس خوندن میکنن، اون پشتوانه فهمی معلم، پشتوانه درکی پدر و مادر که درس خوندن مفید است، با وعده جایزه دادن، تشویق کردن، فرزند را تحریک به درس خوندن می کنند. گرچه فعلش که درس خوندن از خوب است، ولی پشتوانه و محرک درونی این فرد برای این عمل درک خودش نیست. لذا اگر این عامل هول دادن و تحریک احساسات را برداشتیم، این فرد در جا می زند. و یا به عکس، به جای پشتوانه حکیمانه مثبت که او را هول می دهد، یک پشتوانه غلط جاهلانه مغرض بیاید، با لطایف الهیلی تحریک احساسات و هیجانش را در اون راستای غلط مورد نظر خود پیش بگیرد، آیا این فردی که تحت تأثیر عامل بیرونی قرار میگیرد با هیجان به سمتی کشیده میشود؟ این دو مورد تحریک کننده، مثبت حکیم، غیر مثبت و جاهل، اما شرایط تحریک این قوی تر از این است، این فرد تحت تأثیر این عامل قرار میگیرد یا نه؟ بسیاری در طول تاریخ اینجوری بودن. اگر مثلا مردم کوفه تا چند لحظه قبل، تا 30,000 و 10,000 دنبال حضرت مسلم می آیند، زنده باد مسلم می گویند، فریاد یا ابا عبدالله سر می دهند، ولی بعد از نماز مغرب حضرت اون تعداد بیشتر باقی نمی ماند، بعد از عشا تا 10 تا و 7 تا به در مسجد می رسد، هیچ که باقی نمی ماند. آیا این مقدار حرکت در یک جامعه بر مبنای چه بود؟ اجازه بدید یه مثال عرض کنم. آقا یه طنابی به گردن من بستن، منو دارن به این سمت میکشانن، از بنده بپرسید به چه دلیل شما انتخاب کرده اید این سمت بروید؟ جواب بنده چیست؟ من انتخاب نکردم، خواست من نیست، مرا به این سمت میکشانن و اگر یه قدرت قوی تری پیدا شد مرا به این سمت کشون، دلیلی نداره که من به این سمت نرم، من نیستم که میروم. یا به قول برخی صاحب نظران، اگر شما یک تنوری داشته باشید و داخل این تنور بخواهید نان بپزید، از بیرون لازم باشد کاسه کاسه ظرف ظرف شما آتش در این تنور بریزید، به اندازه‌ای که آتش بیرونی تنور را گرم می‌کند نان می‌پزید. پنج تا نون پختید، حرارت این یه ظرف آتش تمام شد، باید یه ظرف دیگه آتش از بیرون بیارن تا بشه نان پخت، وگرنه این تنور دیگه قدرت نون پختن نداره. اما اگر از درون شعله بر شد، تا زمانی که شعله‌وری و حرارت بخشی داخل تنور هست شما میتونید نان بپزید. یک عده علتی که اعمالشون اعمال پابرجای قوی ثابت قدم درست نیست، تحت تأثیر هیجانات درونی و تحریک احساسات درونی هستند به کمک عوامل بیرونی، که در قرآن کریمم قبلن براتون شاهد آوردم، خدا وقتی داستان بنی اسرائیل رو نقل میکنه، اونچنان تحت تأثیر هیجان واقع شدن با موسی و حرکت در آمدن، فرعونیان همه غرق شدن و از بین رفتن، ولی 40 شب موسی از میان این مردم رفت، همین مردم دنبال سامری رفتن، گوساله پرست شدن، تا حدی که جناب هارون جانشین حضرت موسی علیه السلام در میان این مردم، این مردمی که به قول قرآن و از پرغنا بکم البر فنجینا کم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، شما دیدید، نظارگر بودید، شاهد قضیه بودید، با همه این حرفا حضرت موسی فرمود هارون جانشین منه، حرفشو گوش کنید، خدا منو دعوت کرده و از وعدنا موسی 40 لیله، خدا با من وعده کرده، من باید برای یک مأموریت الهی بروم، کار رو به جایی رسوندن که وقتی حضرت موسی از کوه طور برگشت به برادرش هارون فرمود این چه وضعیه، این مردم چرا این گونه شدن، این قرآن کریم است که صریح می‌فرماید یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، این مردم منو ضعیف گیر آوردن و حتی داشتن منو می‌کشتن، تا پای قتل من هارون ایستادن، همین مردمی که با موسی بودن و فرعون رو غرق کردن. این نوع حرکات، حرکات حکیمانه نیست. اگر ما بخوایم حکیم باشیم، در بحث نظر مفصل بحث کردم، بگذاریم در بحث عمل، ریشه عمل ما تحریک احساسات و هیجان، امروز یه جوی با یه لطایف الهیلی در گوش ما به گونه ای زمزمه میکنن، ما تحت تأثیر این زمزمه ها میگیم ایکس خوبه، فردا یک عامل دیگری با یه لطایف الهیل دیگری یه زمزمه های دیگری در این گوش ما میکنن، تحت تأثیر این زمزمه واقع میشویم، میگیم نه ایگرگ خوبه، پس فردا میگیم نه زد خوبه، گاهی میگیم نه همون ایگرگ خوب بود، میگم نه تا آخر عمرم نمیدونم بالاخره خوب چیه، چرا؟ هر لحظه برنگی با تعیار برآمد. پس تا زمانی که انسان در درون خودش از اون معرفت که به حد عالی که به تعبیر قرآن ایمان مستقر، تعبیری که در آیات و روایات داره، حتی ایمان تنها نیست، ایمان مستقر، یعنی ایمانی که استقرار یافته، جا گرفته، نه این که من 4 روز ماه محرم احساساتی شدم، یه مقدار عشق و شور در من ایجاد شد، این مقطعیه، ماه مبارک رمضان و شبهای قدر رو تو مجالس قرآن به سر و یه تکانی خوردم، یه مقداری انگیزه های درونی من قوی شد، این ایمان مستقر نیست. یا تحت تأثیر یه عمره، یه زیارت، اینا خوبه، نمیگم بدا، ولی در صورتی خوب است که واسطه برای ایمان مستقر باشد، همونطوری که در بحث‌های معرفتی میگن شک خوب است در صورتی که مقدمه یقین باشد، شک گذرگاه خوبی است نه توقفگاه، اگر شک نکنیم زمینه سوال و جواب و تحقیق و پرسش و استدلال کردن و قوی شدن و یقین پیدا کردن برای ما حاصل نمیشه.
ولی اگر تو مرحله شک موندیم و دنبال جواب برای تحقیق نرفتیم به یقین نمیرسیم. در مرحله دهه محرم، ماه رمضان، مناسبت‌های دیگر، عمره ای، زیارتی، کربلایی، نجفی، مشهدی، یه تکانی در درون ما میخورد. این تکان اگر فقط در حد تحریک هیجان و احساسات باشه، شما احساسات مردم کوفه رو در زمان حضرت مسلم و امام حسین علیه السلام کم نگیرید، ولی هیجان بود. هیجان نتونست اون اثری را که بناست باقی بگذاره باقی بگذاره. پرس یک، اگر درون ما فقط تحت تأثیر عوامل بیرونی، شرایط گوناگون محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی تحریک هیجان و احساساتی است، عمل ما عمل حکیمانه نیست، ما با اون نتیجه مطلوب نمیرسیم. دو، در درون ما میپذیریم مطلبی را، ولی وقتی به انگیزه های درونی نسبت، اینجا خیلی دقیق تقاضا دارم دقت کنید، سریع میخوام رد شم، در درون ما میپذیریم مطلب رو، ولی انگیزه های درونی که از درون داره تقویت میکنه نه بیرون، و این درون عوامل بیرونی مناسب خودش رو پیدا میکنه. نوریان مر نوریان را طالبن، الجنس مع الجنس یمیلو، کنه همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. درونم کدام بعدش چسبیده به این خواسته؟ بعد حیوانی، بعد غریزی، بعد منفعت طلبی، بعد ریاست خواهی و شهوت خواهی و دنیا طلبی، یا بعد الهی معنوی؟ اگر بعد حیوانی درونم داره دامن میزنه، مرتب در بیرون از من عواملی که تقویت کننده و ارضا کننده بعد حیوانی است اون رو دنبالش میره. حالا از قرآن براتون شاهد میارم. ولی اگر درونم بعد فطرت و بعد الهی وجود من اون رو میخواد، میره دنبال اولیای الهی که تقویت کننده بعد فطری هستن. مثلا شما به این آیه قرآن عنایتی بکنید، تا توضیح میدم بحثو سریع، فقط شما به این آیه عنایت کنید: انما المؤمنون اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. یه عده، ایمان مربوط به امنیت درونی است دیگه، اون حالتی که من در درون دارم، این گونه هستن که وقتی آیات خدا بر اونها تلاوت میشه کیف میکنن، دلشون داره از جا کنده میشه، یاد خدا براشون مطرح میشه، مثل این که بال در میارن، اوج میگیرن، خوشحال میشن. اینها یه حالت خاصی بهشون دست میده. اما نقطه مقابلش فرمود منافقین و کفار کزانی هستن که وقتی ذکر الله میشه اشمعزت قلوبهم، دلهاشون مشمعز میشه، میگه آی بازم از این حرفا میزنن، بازم دوباره یه دقیقه دوره هم نشستیم آیه گذاشتن، یه دقیقه دوره هم نشستیم حدیث برای ما خونده، آقا یه چهار تا جوک بگید حال کنیم. مثلا چرا یه درون کیف میکنه آیه بشنوه؟ به اقتضای درون، بیرون به اقتضای خودشو میگیره. درون خداییه، درون خدایی بیرون خدایی میطلبه. یه انسان الان توی جلسه نشسته، آقا در این نه بهش فوش دادن، نه توهین کردن، نه حرف زشتی بهش زدن، نه پولشو بلند کردن، نه چه کردن، هی میوه تعارف کردن، هی چای تعارف کردن، هی غذا تعارف کردن، هی انواع مثلا اطعمه و اشربه رو جلوش آوردن. دو سه ساعت این جلسه طول کشید، از جلسه اومد بیرون میگه داغون شدم، پدرم در اومد، از رنجی در این جلسه بردم. میگه چرا؟ میگه اون چه در این جلسه مطرح بود شکم و شهوت بود، اون چه در این جلسه مطرح بود مادیات بود، اون چه در این جلسه مطرح بود اقتضای غریزه حیوانی بود. خب به شما توهین کردن؟ نه، به شما فوشی داد. چرا؟ چون درون یه چیز دیگه میخواد. روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. لذا ما در مرحله درون، اجازه بدید سوره بقره آیات 254 به بعد، دیگه نمیرسم آیاتو بخونم، قبلنم به مناسبت این آیاتو براتون بحث کردم، الان اشاره میکنم، ولی تقاضا میکنم به این آیات دقت کنید، در ارتباط با این بحث ما خیلی ظریف و عمیقه. الم تره الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. آیا نمیبینید؟ توجه نکردید؟ گروهی از بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی به پیغمبر زمانشون که ظاهرا یوشع بوده گفتن ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. خوب دقت بفرمایید، برای ما امیری پیشوایی معین کنید در سایه رهنمایی این امیر و قائد نقاتل فی سبیل الله، در راه خدا به جنگی. بعد از حضرت موسی دوباره مدتی در اثر سهلنگاری ها و بیدقتی هایی که بنی اسرائیل کردن تو سری خور شدن، ظالمین بر اینها غلبه کردن، اینا یه جامعه تو سری خوری شدن، ظلم بر اینها غلبه کرد. از جانشینان حضرت موسی که هنوز جز انبیای بنی اسرائیل جناب یوشع، این مردم اومدن خدمت یوشع، ابعث لنا ملکا، یه امیری برای ما معین کن، نقاتل فی سبیل الله، در راه خدا پاشیم، یه قیامی بکنیم، یه حرکتی بکنیم. آخه ببین چه خبر، انگیزه درونی در مقام ادعا چیست؟ نقاتل فی سبیل الله. واقعیت چیه؟ قرآن میگه واقعیت در درون این نیست. واقعیت چیه؟ میگه قاله، پیغمبرشون به اینها گفت هل اسیتم این کتب علیکم القتال، اگر قتال بر شما مقرر شد، حکم جهاد آمد، خدا امیر رو برای شما مشخص کرد، وای نیستید یا در میرید؟ گفتن الله نقاتل، چرا نجنگیم؟ لقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. این دو کلمه رو دقت کنید، چرا نجنگیم؟ لقد اخرجنا من دیارنا و اب، خونه های ما رو از ما گرفتن، بچه هامون رو آواره کردن. پس فی سبیل الله اینها چی بود؟ خونه با بچه، خدا نبود. یعنی در درون خونه شونو میخوان، بچه هاشونو میخوان، زندگی شونو میخوان، مادیاتو میخوان، ولی در پوشش خدا. اون وقت این آیه چی میگه؟ این مردم که انگیزه درونی با تحریک احساسات بیرونی نیست، اینا در درون خودشون الان یه پذیرشی دارن، ولی پذیرش، پذیرش تعلقات مادی دنیاویه. سریع قرآنه. و جالبه تو پرانتز بگم، امام صادق علیه السلام فرمودن همونطوری که بنی اسرائیل زمان یوشع به وسیله تالوت و داوود، کلان سری آیاتو میگم رد میشم، قبلا بخواد به مناسبت نیمه شعبان این آیاتو بحث کردم، فقط یادآوری میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن همونطوری که بنی اسرائیل زمان یوشع به وسیله تالوت و قضیه داوود امتحان شدن، در دوران غیبت امام زمان علیه السلام همه شما شیعیان همونجور امتحان میشین، تا معلوم میشه که واقعا از درون پذیرفتین یا ادعاست. آقا خودشون اومدن علم تر ال الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. قرآن آیه 254 به بعد سوره بقره، دقت کنید که دو شماره عقب جلو. آقا ما خودمون میگیم. فرمود یوشع، فرمود خب حالا اگه معین شد چی؟ گفتن چرا این کارو نکنیم، فقط اخرج نامن دیارنا و ابنائنا. پس انگیزه، انگیزه های مادی درونیه. این انگیزه مادی میخواد معنوی بیرون را ابزار قرار بدهد برای مادیات خودش. خوب اینجا عنایت بفرمایید، یکی از مشکلاتی که در طول تاریخ همه انبیا و اولیا مخصوصا امامان شیعه داشتن، که منجر به غیبت امام زمان علیه السلام شد، منجر به انزوا و خانه نشینی ائمه بعد از عاشورا شد، منجر به اون همه درد دلهای ائمه اطهار شد، همین دومین که الان دارم بحث میکنم. اولی احساسات و هیجان یه بحثه، دومی آقا در درون چیو پذیرفتن؟ مادیت رو، تعلقات مادیو، جنبه های شهوانی دنیوی را، و میخواهن معنوی بیرونی را ابزار ارضای مادیت خودش بگیره. این کلاس، این جلسه، این مسجد، این حسینیه، این دانشکده، این امام، کلاس امام صادق، اگر در راستای اهداف دنیوی من ابزار خوبیه چاکرشم. مگه ابو حنیفه کلاس امام صادق نمی اومد؟ مگر خیلی آقا 4000 تا تو پایش درس امام صادق علیه السلام نبودن؟ چرا امام صادق وقتی اومدن تو پیش امام صادق علیه السلام، اینا جزء مسلمات تاریخ شیعه است یا نه؟ یا ابن رسول الله منصور دوانقی داره ظلم میکنه، شما نشستی به شاگردا درس میگید، پاشید با این همه شاگرد دارید یه اقدامی بکنید. فرمود این پرده رو بزن کنار. پرده رو زدن کنار. فرمود اون کبوترها رو بشمرید، به تعداد این کبوترها یاور نداره. شمردن 17 تا بیشتر نبود. 4000 تا پای کلاسش بود. نشون میده عده بسیاری از اینهایی که پای کلاس حتی امام صادق اومدن برای حقیقت نیومدن. حالا بریم یه چیزایی از امام صادق یاد بگیریم. لذا بعد از امام صادق علیه السلام یه بار این رو عرض کردم، امام کاظم زیر خیمه‌ای در منا تو وسائل شیعه است، اتفاقا جلد اول باب طهارت تو مسئله حیض و مسائل زنانگی، حتی تو این باب مسئله این حدیث نقل شده، شخصی در منا اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، یبن رسول الله یه همچون مشکلی توی یکی از خانومها تو سفر حج ما پیش اومده، جواب چیه؟ حضرت از زیر خیمه اومدن بیرون، یه نگاهی به اطراف انداختن، بعد رفتن داخل خیمه جواب دادن. طرف پرسید که آقا این که سیاسی نبود تقیه کردی؟ یه سوال فقهی ساده‌ای بود، چه این کار کردی؟ فرمودن الان کلک زیاد شده، دنیا دوست فریب دهنده مردم زیاد شده، مطالب بلد نیستن، میان از ماها میگیرن، به وسیله این مطالب میرن بر گرده مردم سوار بشن، لذا ما سعی داریم مطالب رو به کسی که صلاحیت داره بدیم، به هر کسی ندیم. اون روز امام صادق برای اتمام حجت کلاس میذاره، ولی امروز امام کاظم چی میفرماد؟ میفرماد به همه نمیدیم. یعنی چی؟ یعنی همین جوری که بنی اسرائیل اومدن به یوشع گفتن آقا ما آماده ایم، اما وقتی تو مرحله عمل شد نشون داد که اینا یوشع رو میخوان ابزار قرار بدن، چون ادامهش چی میگه؟ سریع رد میشم. قرآن میگه پیغمبر به اینا گفت ان الله، اونا گفتن اب از تو برانگیز، پیغمبرشون گفت ان الله بعث، خداوند برای شما تالوت رو برانگیخت که برید به کمک تالوت با جالوت بجنگید. تا گفتن تالوت رو خدا برای شما برانگیخته، گفتن نه او که به اندازه ما ثروت نداره، او که خیلی امکانات مالیش جالب نیست. گفتن بابا خدا میدونه کیو باید برانگیزه، ملاک اینه که شماها میگید نیست. یه عده همینجا در رفتن، یه عده گفتن خب خیلی خوب، حالا خدا تالوت برانگیخته ما همراهش میریم. همراه تالوت را افتادن، رسیدن به نهر آبی. عیناً قرآن دارم میگم اینا را، دیگه فرصت نیست آیاتو، شما خودتون به قرآن مراجعه کنید. عرض کردم از 254-55 به بعد سوره بقره. رسیدن به نهر آبی، تشنه خسته از راه رسیده، تا خواستن آب بنوشن پیغمبرشون تالوت گفت نه از این آب حق ندارید، فقط یک کف دست. گفتن ول کن آقا، ما اومدیم بریم با دشمن بجنگیم، امام که آب نخور. قرآن میگه فشربوا الا قلیلا، نوشیدن مگر یه عده اندک. بالاخره چی شد؟ تالوت رو تنها گذاشت. خداوند داوود دوباره برانگیخت، داوود به کمکش اومد و اون قضایا. پس یه دست مردم در درونشون انگیزه های دنیوی مادی شهوانی در رابطه با تعلقات ملکی این عالم دارن، میخوان ملکوتیان را ابزار قرار بدن برای ارضای جنبه ملکی خودشون. اینا اعمالشون حکیمانه نیست، به اون ثمره حکمت در جامعه نمیرسن. خب حالا ائمین رو میدونستن یا نه؟ یه شب براتون یه اشاره کردم، وقتی اومدن در خانه امیرالمؤمنین، یا علی خسته شدیم حالا میخوایم با تو بیعت کنیم، حضرت چی فرمودن؟ دعونی والتمسوا غیری، دست از سرم بردارید، برید تو رو خدا، بذارید به حال خودم باشم. مگه نهج البلاغه نیست؟ دعونی والتمسوا غیری، منو رها کنید، بذارید به کار خودم برسم. چرا؟ لیس امری و امرکم واحد، انا اریدکم لله و انتم تریدون الی انفسکم. همین حرف میشه، من میگم خدا، شما میگید خرما. حالا علی برای خرما بهتر از عثمانه. علی و عثمان فرقش در خدایی بودن نیست، در خرما به ما دادنه. حالا عثمان دیگه نمیتونه خرما به ما بده بریم دور علی بگیریم، علی برای خرما دادن نیست، علی میخواد خدا به شما بده. اگه خدا داشته باشید خرما هم دارید، ولی خرما داشته باشید خدا ندارید. اما چه کنم، بر من تکلیف شد بیام میدان، ولی میدانم که مرا تنها میگذارید. اینا میشن دسته دوم. پس یه دسته احساسات هیجان، امروز میگن زنده باد مسلم، فردا شمشیر میکشن. امروز میگن حسین جان بیا، فردا در مقابل امام حسین علیه السلام میایستن. یه دسته دیگر نه، در درون جذب مادیتن، جذب مقامن، جذب پولن، درونشون دنیا گرفته، مجالس و خدا و پیغمبر و امام و معنویت ابزار است تا جایی که اینا به من بده. لذا اگه مجلس رفتم یا حاجت خواستم به من داد خیلی خوبه، نداد با مجلس قهر میکنم. مجالس معنوی خواسته های دنیوی منو تامین کرد خوبه. به خود من میگفت آقا شما که این مقدار با آیات و روایات، حالا ایشون میگفت بنده که مدعی نیستم، با آیات و روایات انس داری، تبحر داری، چه ذکری هست که زود ثروتمند بشم؟ اون ذکر رو به من بگو. نمیدونم بگم نه، محرم نمیگم، اگه محرم نبود میگفتم که به یکی از اولیاء الله گفته بودن او یه ذکر یاد داده بود، طرفم رفته بود این ذکر رو میگفت، توجه نداشت چیه، بعد یکی فهمیده بود گفت کی این ذکر بهت گفته، حالا بمانه انشالله ایام نه ربی براتون میگم انشالله. یه صلواتی عنایت کنید. اما دسته سوم، حالا میرسیم به اونجا، دسته سوم، دسته سوم کیانن؟ به درون که مراجعه کنید، قرآن کریم چهار پله یا چهار درجه برای دل و درون ما قائله. صدر اولیش، قلب دومیش، فؤاد سومیش، شغاف چهارمی. کسانی که از صدر به دل برسن با شرایط، کلام میگم چیه انشاءالله، و از دل قلب به فؤاد برسن، از فؤاد به شغاف برسن، که میخوام عرض کنم 313 تای امام زمان علیه السلام اون چهارمی ها هستن طبق آیات و روایات. اصحاب خاص ائمه اون چهارمی ها بودن، وگرنه تو پله های اول و دوم پیدا میشن کم و بیشی، اما این پله ها رو طی کنن به اون مرحله برسن. به این راحتی هم نابرده رنج گنج میسر نمیشود، از هر پله برای رسیدن به پله دیگر امتحان ها باید بدن، مراحل رو باید بگذرونن، خیلی چیزا رو باید قربال کنن، قربال کنن، هی این خشنی ها و تیرگی ها و دلزت های غلط رو باید از وجودشون بزدایند تا به اون مرحله برسه. اجازه بدید یه مثال عرض کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 220 نهج البلاغه، قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه، در مصباح البرائه در شرح این خطبه یه مطلب بسیار قشنگی داره که چون مناسبه با بحث ماست، من اجازه بدید با مثال بگم سریع رد بشم چون وقت خیلی زیغه. یه درختیست، چوب این درخت مثل گردو، مثلا تو نجاری میگن چوب بسیار عالیست دیگه، این چوب بسیار عالی، اما این درخت خشنه، زمختی داره، تکه های قلمبه سلمبه به این مثلا بدنه درخت همینجوری داره به شکل خاصی، این همینجوری که نمیشه مبل بشه که، یه تریبون بشه که. اول میان تیکه تیکه الوارش میکنن، یه مرحله، بعد میبرن تو کارخونه از این اره های مثلا برقی و فلان یه مقداری، بعد میان با رنده، حتی هی این زمختی هاشو با رنده میگیرن، بعد با سماده میکشن، روغن جلام میزنن، که شما الان دستی که به این چوب میکشید یک ذره زبری نداره. اگر این چوب این مراحل و هی رنده کردن و سماده کشیدن و این زمختی ها رو نگرفته بودید که اینجوری نبود. دل ما خیلی رنده میخواد، خیلی سماده میخواد، خیلی با زمختیاش گرفته بشه، گرفته بشه، گرفته بشه. شما داستان علی ابن ابراهیم مهزیا رو همتون شنیدین دیگه، خدمت امام زمانم رسید بعد از 30 سفر، ولی خودش نقل میکنه میگه وقتی عنان اسبم دستم بود از پشت تپه صفا به راهنمایی پیک امام علیه السلام سرازیر شدم، 30 سفر رفته بودم، اینجا بیابان ریگزار کوه سنگ، دیدم یک بیابان هموار سرسبز چمنی، وسطش یک چادری که از این چادر دید نور به آسمان صادق، گفتن خیمه حضرت. من همینجور عنان اسب دستم بود میومدم، یه دفعه پیک به من گفت ول نکردی اسب تو؟ یه تکونی خوردم، گفتم منو ببین هنوز متوجه اسبم هستم. اینا همه رنده میخواد، این حرام نیست، ولی درون وادی چیا رو میخوان؟ حکمت. یعنی اگر کسی رسید به وادی امام زمان علیه السلام، به وادی امام حسین تو کربلا، به وادی امیرالمؤمنین بر مبنای زمان حضرت مثل مالک اشتر و دیگران به این درجه برسه، هر چه جز حق است، هر چه جز معنویت است، اینا رو رنده کردیم که هیچی، سمادم کشیدیم، هی سماده کشیدیم. لذا گاهی آدم رو میسزونن. شما دیدید یه طلا رو میخوان ناخالصیشو بگیرن، چقدر تو کوره حرارت میدن. لذا عزیزانم، بعضی وقتا از بعضی مسائل و مشکلات نهراسید، ممکنه در راستای پخته کردن من و شما باشه. چقدر وای میستیم از این مرحله به مرحله دیگه. لذا اولیشو میگه صدر. چند تا آیه در قرآن، من فقط یکیشو اشاره میکنم. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. بس صدر برای اسلام است. خب صدر رو در لغت چی معنی کنیم؟ بالا. صدر مجلس یعنی بالای مجلس. صدر یعنی بالا، اون جنبه بالایی وجود شما، بالایی وجود ما، اون بعد اصلی انسانی ماست که از حس میگذره به عقل، از عقل میگذره به دل. لذا بالا که رفتید میشه به دل. چون اینا میباید توضیح میدادم مفصل تا بیام اینجا، ولی سریع رد میشم. اولین پله دل بهش میگن صدر، که اسلام را میپذیرد، ولی اسلام قبل از ایمانه. لذا پله بالاتر دل میشه قلب، که قلب سوره حجرات آیه 14، لما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان بالاتر از اسلامه، ایمان مال قلبه. یعنی وقتی صدره، یعنی اون جنبه بالای وجود ما که دله، شرایط لیاقت را برای عبور از مرز اسلام به ایمان پیدا کرد، میرسه به مرز ایمان که اونو بهش میگن قلب. حالا ایمان تو قلب باید وارد بشه، امنیت قلبی. خب اینجا چون ایمان یا ایها الذین آمنو آمنو، حالا که ایمان آوردید، ایمان بیشتر کنید، بیاورید، باید بره پله بالاتر، پله بالاتر. با از این پله بالاتر میشه فؤاد. قلب رو به معنی دل میگیرن، صدر رو به معنی دل میگیرن، فؤاد هم به معنی دل میگیرن، ولی قلب پله بالاتر از صدره که از اسلام به ایمان میرسه. فؤاد مرحله بالاتر دل است که از مرحله ایمان به مرحله عین الیقین شهود حق میرسه. اون مرحله ای که حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد میخواهم ببینم. لذا شما وقتی در سوره نجم آیه 11 ما کذب الفؤاد ما رعا، فؤاد اون چرا که رؤیت کرد تکذیب نیست، راجب مقام پیغمبره. به مقامی سوره نجم داره مقام پیغمبر رو در عالم معراج و عروج و قرب حق و اون چرا که پیغمبر دید با چشم دل، اون مرحله می شود مرحله فؤاد، که انسان با این رنده کردنها و تزکیه کردنها و تصفیه کردنها، از صدر که اسلام، به قلب که ایمان، از قلب به فؤاد می رسد که اونجا دیگه می بینه، میگه اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است. شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. بنده تشنم، شما تشنه نیستید ولی میدونید تشنگی یعنی چی. شما فهم تشنگی دارید، ولی کسی که خودش تشنه نشده حتی فهم تشنگی برای او مشکله. اما کسی که تشنه هست، یک زمان کشن و زنده کنن، دست از تو بر نمیدارم، حالا یه بار که بیشتر نمیکشن، وقتی در دل به مرحله شهود رسید، پله چهارم پیش میاد. پله چهارم شقافه، که در سوره یوسف آیه 30 لغت رو قرآن به کار برده، شقافها حبن، راجع به بلقیس و زلیخا، بخشید زلیخا و حضرت یوسف و زنانی که اطراف زلیخا بودن، وقتی حضرت یوسف وارد شد اینا نارنج که دستشون بود با کارد، اون چنان دلداده یوسف شدن دستشون رو بریدن ولی متوجه خودشون اصلا نشدن. این حالت را قرآن کریم میگه حب شغافشون رو گرفت، نمیگه دلشون رو. صدر بالا، قلب یعنی منقلب شدن، حالی به حالی شدن. بدین جهت اون سرمایه وجودی ما رو صدر میگن، خیلی بالاست. قلب میگن چون منقلب میشه، میگه دفعه تکون خوردم، حالی به حالی شدم، از این رو به اون رو شدم. فؤاد میگن، فؤاد از حرارت و سوختنه، میگه به درجه ای رسیدم که دلم دیگه به عشق او داره میسوزه. اون مرحله منقلب شدن فؤاد نیست. از مرحله منقلب شدن که بالاتر اومدیم به مرحله فؤاد، میگه دیگه آتش عشق او داره منو میسوزونه، دیگه این حرارت. در عشق مجازی دیدید افراد میگه سوختم، در عشق حقیقی این سوختن پیدا میشه. شغاف در لغت یعنی شیفته و واله شدن، به اون مرحله میرسه، اون چنان شیفته میشود که جز شیفتگی هیچی مطرح نیست. این مرحله چهارمه. حالا اگر در حکمت نظری مطلب رو پذیرفت، از مرحله صدر تسلیم میشه، مرحله دل قلب منقلب میشه، مرحله فؤاد میگدازه درونش، شعله ور میشه نسبت به این مطلب، مرحله شغاف واله و حیران و شیفته این مرحله میشه. به گونه ای واله است، جلوی امام حسین استاده، تیرا رو از هر طرف به جان خریده، حالا افتاده زمین. بهش میگن ما اگه بنا بود بعد از تو زنده باشی میگفتیم وصیت کن، میگه نه وصیت دارم، اوصیکم با هذا الغریب. یعنی اونچنان شیفته اوست، جز او چی خودشو نمیبینه. درد من، زخم من، شمشیر تیر به من اومده، خون از بدنم میره. این حالت اگر کسی بخواهد در مقام عمل، عمل حکیمانه داشته باشد، تا صدرش را به ایمان قلبی نرساند، ایمان قلبی را به شهود فؤادی نکشاند، شهود فؤادی را به شیفتگی شغاف حب الهی نینجامه، عملش حکیمانه نیست. چرا؟ چون به هر درجه ای که از این چهار پله پایین تر میاد، به همون اندازه عوامل دیگه به اون مسیر میکشونه. لذا میگه 313 تا امام زمان ندارن. خوب دقت کنید همینجا بگم، نگید سخت میگیرم ها، نه، دارم بالای پله‌ای که به ما نشون دادن نشون میدم. اگه من بدبختی پله‌ها رو طی نکردم، شما طی کنید. اونایی که این پله‌ها رو طی کردن چی هم؟ لذا ببینید، مگه نگفتن ارتدن ناس بعدن نبی الا سلاس او سب؟ به این معنیه، یعنی اونایی که بعد از پیغمبر حتی تو مرحله شغافشون کوچکترین کاستی و سستی نسبت به حقیقت امیرالمؤمنین پیدا نشد، اینا هفشتا بیشتر نبودن. یکی سلمان بود، یکی ابیذر بود، مقداد بود، یکی عمار یاسر بود، این تعداد اندک. وگرنه یه عده‌ای بودن که اینها واستادن، تن به خلفای باطل هم ندادن، ولی چرا جز این سلاس او سب نیستن؟ الاخره توی این وادی ها ممکنه یک کار. اونی همی که میگن آقا گفتن امام زمان علیه السلام 313 تا میخواد، این همه متدین در گوشه و کنار، اونی که باید با امام زمان علیه السلام باشه، با تمام این ناخالصی ها رو رنده کرده باشه، تو بخش نظر حکیم به اون معنی که حقایق اشیا را ببیند، در بحث عملم اون چه دخالت می کند که عمل را از واقعیت جدا کند، از خودش می زدایه. چی دخالت می کنه؟ احساساتی و هیجانی هم. آه هیجان منو این برون بر می بره، ارزشی نیست. انگیزه حیوانی درونم قویه، به اقتضای انگیزه حیوانی دنباله یبن الحسن عجل علی ظهورک میرم. مگر این روایت نیست؟ بنده میگم ابا بصیر خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله متا فرجکم، فرج شما خانواده کیه؟ فرمود ابا بصیر تو از اونایی نباشی که برای دنیایت آرزوی ظهور داری. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، این رو چون من قبلا اینجا بحث کردم دیگه بحث نمی کنم، فقط دارم تذکر میدم ربط به بحث داره. خب مگر امام زمان علیه السلام برای دنیای ما مفید نیست؟ مگه امام زمان بیاد یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا نیست؟ مگه امام زمان بیاد ظلم از کره زمین رخ بر نمیبنده؟ مگه امام زمان بیاد عدالت و همه اینا مگه نیست؟ پس چرا امام صادق علیه السلام به ابوبصیر میفرمایند ابوبصیر نکنه از اونایی باشی که به خاطر دنیات آرزوی ظهور داری؟ یعنی همه اینا بله، ولی اینا هدف نیست. همون جوری که امیرالمومنین فرمودن خرما من باشم بهتون بهتر میرسه، ولی هدف خرما رسوندن من به شما نباشه، هدف اون بعد باشه که شغاف ما یعنی واله و حیران و شیفته ارزش های معنوی باشیم. اگه شیفته ارزش های معنوی شدیم میگیم یا امام زمان دنبالت میاییم، دنیا به ما دادی دست درد نکن، ندادی دست درد نکنه، پذیرفتی دست درد نکنه، حتی گردن ما رو زدی شما صاحب اختیاری، اون گردنی که شما بخوای بزنی، ولی امیدواریم از اونایی نباشیم که شما بخوای گردن بزنی، شما بپذیری ما رو. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا؟ جانان پسندد. زینب کبری سلام الله علیها تمام وجودش شیفته حقه، لذا شب 11 محرم میاد کنار قتلگاه میشینه نماز شب بخونه. شب از تو به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شب آهنگ نیست، به تابد همین نور کمرنگ ماه، بر اجساد افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش، از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید ترا در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک، ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید. مهین دخت میر عرب زینب است، به نازم که گرم نماز شب است، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، ولی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی و رضای خداست، جسم خود شده. این روزا دارن از کوفه به عنوان اسیر میبرن شام، یه شبی امام سجاد که میدونن ما بفهمیم، دیدن حضرت زینب سلام الله علیها نماز شب و نشسته دارن میخونن، عمه جان نماز شب و نشسته میخونید؟ بله آقا جان، چون سهمیه غذایی که به ما اسرا میدن کمه، بچه ها سیر نمیشن، 3 روزه هیچی نخوردم، سهم خودم رو دادم به بچه ها، پاهام دیگه یارای ایستادن نداره، اما نشسته دارم نماز شب میخونم، پا یارای ایستادن نداره، 3 روز چیزی نخورده، شایدم به تعبیری حالا این نوشتن توی مقاتل بگم، هر وقتی هم این بچه ها رفتن گریه کنن، این بچه ها رو با تازیانه زدن، زینب خودش رو سپر بلا قرار داده و این تازیانه ها شاید به زینب خورده، اما اینا، اما او وقتی که نوبت به نماز شب میرسه، نیمه های شب یه گوشه خدا تو رو به مناجات زینب در نماز شبش، تو را به اشک دیدگان زینب در قنوت نماز شبش، خدایا تو را به یارب یارب زینب در نماز شبش قسم، دل ما را بیدار بگردان. خب من تا شب 11 اینجا با هم بودیم و مصائب رو گفتم، اجازه بدید از روز 11 هم یه چیزی بگم. خب شب 11 شنیدید خیمه ها رو آتش زدن، بچه ها رو تو این بیابون ها پراکنده، زینب سلام الله علیها به چه زحمتی این بچه ها رو جمع کرد، آب آزاد شد، آب و غذا به بچه ها بده، مأموریت داره، تمام شد، صبح شد، فردا صبح تا ظهر عمر سعد دستور داد کشته شده های از لشکر خودشون رو نماز بخوانند و دفن کنند، ولی بدن عزیزان فاطمه رو همینجوری رو زمین بگذارن. خب سر بدنها غیر از سر ابی عبدالله بقیه سر از بدن جدا نشده بود، سر ابی عبدالله رو بریدن عصر عاشورا بردن کوفه که گفتم براتون،
اما بقیه بدنها رو امام حسین همه رو آورده بود تو خیمه دارالحرب، بدن از تبلفزم کنار علقمه افتاده بود. این اول کاری که کردن گفتن برید سرها رو از بدنها جدا کنید، باید به نیزه بزنیم و سرها رو ببریم. اومدن جلو چشم این زن و بچه روز 11 یکی یکی سرها رو از بدن جدا کرده، سرها رو به نیزه زدن، بردن پیش عمر سر. گو یه بچه 6 هم بود، سر او کو؟ گفتن توی دارالحرب این بچه رو ندیدیم. گفتن بگردید باید این بچه رو هم پیدا کنید، سر اونم باید بیارید. علاما نقل گفتن ما دیدیم وقتی که این 6 تو آغوش امام حسین بالا پر میزد، امام حسین رفت پشت خیمه ها ظاهرا اونجا دفن کرده باشه، برید بچه رو در بیارید. اومدن با نیزه زدن بدن علی اصغر رو کشیدن بیرون، سر این بچه رو هم جدا کردن، سرا رو بالای نیزه زدن، مرکبه های برهنه رو آوردن، گفتن این زن و بچه رو باید سوار مرکب برهنه بکنیم تا کوفه ببریم. زینب اومد جلو، اینا ناموس الهی، نزدیک نشید من خودم سوار میکنم. زینب کمک میکنه این بچه ها رو سوار میکنه، 85 زن و بچه امام حسین هم محرمشون امام سجاده که بیماره، اینا رو سوار کرد، نوبت به خود زینب رسید.